بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع حکومت به لحاظ فلسفی همان موضوع انسان هست در اجتماع و جمع، یا همان موضوع انسان هست در فردیت و عدم اجتماع، به این معنا که وجه برونی انسان ها اگر بخواد لحاظ بشه می شود بحث از حکومت، و اگر بعد اجتماعی بعد درونی و فردی حکومت بخواد لحاظ بشه و بحث بشه می شود انسان. البته این بحث فلسفه است در سیاست، نه سیاست، برای همین یه قدری هم مقفوله. به زبان ساده وقتی فیلسوف بخواد انسان رو برونی بررسی کنه میگه حکومت، چون حکومت رو کی تشکیل میده؟ انسان. خیلی راحت تر فهمش تا بریم باش صحبت کنیم، تشکیلاتش رو میبینیم. حالا یه وقت هست میخواد انسان رو تفسیر بیرونی کنه میگه حکومت، میخواد حکومت رو تفسیر درونی کنه یه انسان. اون برهانش هم برای این است که ببین سقرا رو، هر جا حکومت هست از انسان است، انسان هر جا هست حکومت است. خب پس اینجا عقل حکم میکنه که حکومت در راستای انسان مورد بررسی قرار بگیره. حالا و انسان در راستا یعنی همتراز، و انسان در راستای حکومت مورد ارزیابی قرار بگیره. علت اصلی که مقفول این نگاه همین است که خب فلسفه سیاست نیست، کمه. یه علت اصلیش، یه علت فرعیش این استش که اون چم که هست از سیاست دست تمدن غربه، و تمدن غرب چون وجودش به این وابسته است، شخصیت و اون پرستیژش به این وابسته است، وارد این بحث نمیشه که حکومت همان انسانه و انسان همان حکومته. اون بورژواها رو برای همین مطرح میکنه، حکومت یه عده از انسان ها، یه عده از انسان ها میتونن حاکم باشن. طبقه بندی میکنه. حالا اون طبقه بندی بهتر از بورژواست بگیم. حالا من نمیخوام در مورد این صحبت کنم، ولی اون اولش رو بخوایم به زبان ساده بیان کنیم اینه که انسان رو به لحاظ فلسفی اگه بگیم چگونه است در بیرون میگیم حکومته، اگه حکومت رو به لحاظ درونی بگیم این چیه که الان داره حکومت میکنه؟ انسانه. قرار از این که حکومت ها همان انسان ها هستن و انسان ها همان حکومت ها، که خودش یکی از واقعا شیرین ترین مباحث فلسفه سیاسیه. من توی متنی هم گفته بودم در حوزه، حالا یادم نیست علما اینا بود یا چی بود، که شما فلسفه سیاست رو نمیخونید و به مردم هم نمیگین. اینم از اون دست مباحثه فلسفه سیاست. حالا من بذارید یه قدری دیگه سادش کنم. این دوئیتی که شما هم حتی میگین، همه هم میگن دوئیت و سنویت حکومت و مردم، این تو محاوره اشکال نداره، یا حکومت به فکر مردم باش، مردم، ولی به لحاظ فلسفی این یه سوتیه. حالا دیگه کلمه شیرینش، حکومت چیست؟ مردم آن عصر است یا حکومت از جای دیگه است؟ انسان و مردم آن عصر چیست؟ همون حکومت. اینا تعیینش کردن دیگه، یا اینا افولش دادن. امکان نداره از مردم برهانو، از مردم یک عصر امکان داره کسی در حاکمیت اون عصر نباشه. این تمام شد. هر حاکمیتی که هست و هست از مردم همان عصر و مصر و بلاد درش هست یا نه؟ این اون برهان است. پس حکومت چیزی نیست جز اجتماع افراد در آن است، و انسان چیزی نیست جز فردیت آن اجتماع، یکی از آن همه، که یکی از آن همه هم یکی از آن همه است، نه از جای دیگه. من به گمان خودم، حالا الان نقدیم میگفتم اینو، به گمان خودم اگر کسی فلسفه حکومت و انسان رو نفهمه، حاکمیت رو نمیتونه بپذیره. و کسی که حاکمیت رو نپذیره، خب یه انسان بی صاحب و بی بوته میشه که ویلو نمیچرخه. تو باید یه چیزی باشه رعایتش کنی یا نباید باشه؟ بله باید باشه. حالا اون چیزی که هست باید رعایت کنی و باید ایجاد کنی یا هست؟ هستی قانون؟ میگفت من باید ایجاد کنم، سرعت من باید تعیین کنم. خب این که دنده هم کجا باشه تو تعیین میکنی؟ قبل از اینکه بریم در مورد سرعت ها در خیابون و اینها صحبت کنیم، بیا این ماشین رو اثبات کن که تو تعیین کردی یا در تعیین نشستی. خودت این کارو کردی، این ماشین رو که تو نشستی گفتی خب این فرمان دفترچه‌شو خوندی، گفتی که این چیزه، این چیه و اینها. ما رفیقمونم اون اول تازه این ماشین اومده بود، این نمیدونست فندک، این اونم تست کرده بود و دستش سوختم، نمیدونم چراغه، گفتم این چراغه به چه دردی مو گرفتم برون بره، بعد دست دادم دستم سوخت و این فندک. خب اینو تعیین نمیکن، اینو تو تعیین کن، بعد بریم موضوع بعدی که خیابان باشه. نمیشه که انسان اینطوره، باید یه چیزی باشه رعایت کنه. اونهایی که نفهمن این را یا بفهمن اجرا نکنن، اینها همیشه احساس و مزاحمت دارن از حاکمیت. به اون زندگی زندگی نمیشه که. خب برق کمه دیگه، دیگه برق پول نیست که کسی بدزده که. آب نیست دیگه، بودین دیگه نباریده. خب دیگه سپاه که آب رو نمیخوره که، مردم راحت زندگی میکنه با هر اون چه که هست، ولی حالا اگه نباشه من ازش میگذرم. پس غرض این که حکومت ها همان انسان ها هستن و انسان ها همان حکومت ها، بیان شد برامی. لذالک اون چه که در مورد انسان صدق میکنه در مورد حکومت هم صدق میکنه، اون چه که در مورد حکومت صادقه در مورد انسان هم صادقه. در دو مسیر نیاز نیست، گاهی از این ور میریم گاهی از اون ور، گاهی این ور بیشتر کمک میکنه گاهی اون ور. اون قرازشو دقت که چی شد؟ که هر اون چه که در مورد حکومت صدق کنه در مورد انسان صدق میکنه، هر اون چه که در مورد انسان صدق میکنه و صادقه در مورد حکومت هم صادقه. که مدخل بحث اون اینجاست، از جمله مسائل مهم پیرامون حکومت ها در فلسفه سیاست ماجرای ظهور و سقوط حکومت هاست، ماجرای افول و قدرت حکومت هاست، که چی شد این حکومت ظهور کرد، چی شد قوی شد که ظهور کرد، بعد چی شد که افول کرد و بعدش سقوط کرد. این نگم مهمترین بحث در حکومته، در فلسفه حکومته از مهمترین مباحثه. چی که بحث ما اینه، چی میشه که یک حکومتی قدرتی پیدا میکنه که ظهور میکنه، ظهور میکنه خب که منم. این خیلی سخته، حالا من اینقدر مثال میزنم. بعد همان منم که اینقدر قدرت داره، خیلی سخت حکومت داری، خیلی سخت. یه دفعه افول میکنه که من نیستم. حالا ما ماجراهای امشب اینو بررسی میکنیم، همونی که میگه منم یه دفعه میگه من نیستم، خودش هم میگه من نیستم، من نیستم. این یکی مهمترین یا مهمترین مبحث در ماجرای حکومت. حالا شما از اون برم بگید در انسان، که حالا اون اشاره خواهد. این مسئله در مغرب زمین، در غرب، یه اندیشمندی داره که هنوزم ازش استفاده میشه، البته او از دنیا رفت، ولتر. ولتر یه فیلسوف بزرگ شهیر و واقعا هم با سواد فرانسویه، که ولتر فیلسوفی هستش که مدل داره نمودار داره، یعنی با نمودار ولتر سران حکومت ها عموما حکومت داری میکنن، نمودار داره. بعد تو اون نمودار سخت فلسفیش که معمولا اینا پادشاهان و رئیس جمهوران و اینا مشاورین فلسفه دارن، او فیلسوف میفهمه، او بعد به اینا میگه یعنی چی. اون در اون مدلش ولتر، که حالا اینو منسوب میکنم به ولتر، من نمیدونم قبل ولتر هم بوده یا نه، ولی برای ولتر حالا او کشف کرده یا از کسی مهم نیست، تو اون یه سری المان داره، یه سری فاکتور داره که چه میشود حکومت ها قدرت پیدا میکنن و ظهور میکنن، و همونجا هم بحث میکنه چه دوباره فاکتور هست، چه میشود حکومت هایی که ظهور کردن و قدرت پیدا کردن افول کردن و سقوط کردن. جالبه برای شما بدونید اندیشمندان این علم پژوهشگراش، برای من خیلی عجیب بودین، من اون نوجوان بودم اینو فهمیدم، به چند تا رفیقم تو دبیرستان اینو توضیح دادم. تو واقعا این بحث داشته آماده میکردم، یاد یک معلمیمون افتادم که حالا میگم اونم اگه یادم بمونه اینو میگم. حالا انقدر این قضیه برای من شگفت انگیز، من چند تا رفیقمو که حالا هم هستن واقعا جمع کردم، گفتم میدونید مدل حکومت از کجا اومد؟ گفتن مدل چی اولا حکومت چی؟ گفتم بیا با هم صحبت کنیم، ما اینا رو نمیدونیم. گفتن ول کن دیگه، باید بشینید صحبت کنیم. که در اون مدلی که ولتر استفاده میکنه یا نمیدونم از کجا اومده، دو تا حکومت ماده بحثه، چون این دو تا حکومت دو تا حکومت عجیبیه، یکی مربوط به تاریخ قبل مغوله، یکی مربوط به تاریخ بعد مغوله. حکومت بن العباس قبل مغول 500 سال قدرت داشته، 500 سال 45 سال قدرت داریم با هیچ کس فالوده نمیخوریم، خیلیه 45 سال 500 سال. یکی هم مربوط به بعد مغوله که مغول اومد اون کار خیر رو انجام داد، ترتیب اینا رو داد، اونم آل عثمانه که شما میشنوید عثمانی، این ترکیه و اردوغان میگن ما اوناییم، حالا یه قدری هم سرگوششون میجنبه چون یه وقتی اینو داشتن در تاریخ خودشون داشتن. اون 500 سال، این 600 سال، یه حالا بلعکس من حالا اشتباه هم. که این مدل رو کجا رخ داده؟ آل عثمان و بنی عباس در کجای جغرافی زمین رخ داده؟ جالبیش باسه من این بود، خاورمیانه، همینجا. برای همین اونا از این مدل استفاده میکنن که چی شد اونطور شد، چی شد اینطور شد. ببین شما یه چیزی میشتمین الان، مخصوصا یه فیلم هم ببینی که دیگه یکی بیاد اینو از وهمش نجات بده، یه آدم ضعیف الفکر یه فیلمی هم ببین، یه معاویه میگین، یه معاویه میشه، معاویه مثلا دهیاره، یه دهی بوده به نام مثلا شام، معاویه قدرتی داشت تمام مغرب عربی، یعنی این نقشه عرب ببینید اینجاش، یا اینقدر کشور، مراکش، یمن، حجاز، عراقین، نامردا به ایران هم میگفتن، عراقین یعنی ایران، عراق، ایران، تونس، هرچی کشورهای این تیپی بود که همون جاست، همش تحت حکومت معاویه بود. معاویه کم نبود، حکومت میکرد، که حالا هم در مثالم عرض میکنم که چی شد. باید این ولتر رو تموم کنم. این ولتر از این دوتا حکومت هم در مدلش استفاده کرده. بعد تو اون فاکتورهایی که داره میگه چی میشه که حکومت ها قدرت پیدا میکنن، اینو کاری نداره. بعد میگه چی میشه حکومت ها افول پیدا میکنن و سقوط میکنن، میخورن زمین، سقوط معنای خوردن زمین، دیگران از روشون رد میشن، سقط میشن، اون چی که باید میشد نشونده میشه. تو اون فاکتورهایی که میگه حالا مفصله یه بحثی میکنه که حالا اون اصل سخن من هم نیست، میگه یه سلسله علتی هست ما نمیدونیم چی رد میشه. میگه من این فاکتورها رو که دارم، این ادعا هست، این نظریه هست که اصلا ولتر سقوط حکومت قدر قدرت شوروی رو پیش بینی کرده بود با این مدل، رخ داد. دقت کن، سقوط حکومتش چون حکومت شوروی علت نداشت. یکی شما اهل تاریخ باشین یه قدری از توجهات بیجا خودتون رو فارغ کنید، یه سال بگذره بعد اون یه سال، یعنی 12 ماه بتونه آدم توجه نکنه، بعد میتونه یه وادیایی بره که این وادی فقط میشه رفت نمیشه گفت. من گاهی دلم میسوزه واسه همسن و سالهای خودم و کوچیکتر خود که اینقدر توجه دارم. اون فلانی ها داره میاد، اونها، اون شوهر فلانی، اون خانم فلانی، اون بچه فلانی، اون تو دریاست، این تو جنگه. بعد دلم میشه میگم این چجوری میخواد دوام بیاره تا 60 سال دیگه زندگی کنه که اینقدر آدم به همه چی توجه داره. دیگه نا نداره بره تو وادیا، تو هر چی بره یه نوک میزنه، میگه یه نوک زدیم امشب، یه نوک زدیم به اون کتاب، تو هیچی عمیق نمیشه. آدمی هم که تو اموراتی عمیق نشه، همون جمله زیبایی که فکر میکنم اما شریعتی گفته نمیدونم، یه سنگ میندازن توی نلبکی آب طوفان میشه، عمیق نیست دیگه. و این چند دقیقه پیش با امام حسین رفیق بود تو روزه، ولی یه سنگ میندازن یکی انقدر عمیقه هواپیما سقوط کنه تو دریاش، این یه موجی میاد. حالا یه باید دلم میسوزه باست کسایی که اینطور توجه بی جان کن. تاریخ هم وادی عبرت، وادی توجه، کسایی توجه ضعیف دارن نمیتونن تاریخی بفهمن، و اگه کسی این رو بکنه یه وقت درش یه عبرت هایی میگیره که 100 تا کتاب دیگه درش تو این قضیه ازشون کاری بر نمیومده. که آقا هم خیلی میگه نوجوان های ما تاریخ بخونن و این نمیتونن بخونن، علتش همینه، خیلی توجه دارن. حالا دور نشین برگرد، اون سقوط شوروی هم میگن بر اساس این مدل بوده. حالا دقت کنین، ولتر میگه اما یه سلسله اموری هست در سقوط حکومت ها بوده و ما نمیتونیم علمی بفهمیم چیه، ولی فیلسوف دیگه، سقوط رخ داد یا نه، معلوله، هر معلولی علتی داره یا نه. میگه خب حالا تو بگو علتش، میگه من نمیتونم، یا نمیتونه یا نمیخواد. ما میگیم، ما امشب بگیم علتهایی که تو مدل نیست چیه. چه میشود که یک حکومتی در اوج افول پیدا میکنه و سقوط میکنه؟ اون ماجرای رجوعشون به حکومت بنی العباس و آل عثمان هم ازش میگذرم، چون اونم خودش یه بحث مستوفایی داره. اسم اون عوامل رو میذارن عوامل ناشناخته، یعنی قبول داره عامل هست در سقوط حکومت ها، اما من نمیشناسمشون. اصل بحث ما هم همینجاست. اما قبلش اتفاق کنید این قضیه رو که اون اهمیتش معلوم میشه. تمام این مسیری که اومدیم میشود از اول در مورد انسان صحبت کنیم. چه میشه که انسانی ضعیف میشه، حقیر میشه، پست میشه و سقوط میکنه؟ فاکتور. و چه میشه که انسانی قوی میشه، ظهور میکنه، قدرت پیدا میکنه و اوج میگیره؟ گاهی این پس شدن در انسان، ببین انسان پس فحش نیست، این فارسی همون اسفله، درکل اسفل یا اسفل صفت، این فحش نیست، این داره صفت یه سلسله انسانها رو میگه. یا بیشرف، الان شاید کسی بگه این فوش، اینا فوش نیست، اون شرافت نه. حالا من توی شخصیتی سری بگم این پس تو بیشرف با هم داشته باشه که وقت گرفته نشه. قبلش اینو بگم، انسان پس اون انسانیه که اطرافیانش از سلسله افعالش مبهوت میشن، بهتشون میزنه. ناصرالدین شاه یه کسی رو داشت به نام ذل السلطان، این در تاریخ هم بهش میگن پست هم بهش میگن بیشرف. یه آدمی بود که خود ناصرالدین شاه، ببین ناصرالدین شاه ظالم بود، من اینو میدونم، که من از شاهان ایران زیاد صحبت میکنم، من میدونم اینا ظالم بودن، اما یکم عقلم داشت. مثل یزید و معاویه نبودن، من میدونم ناصر شاه ظالم بود، اما یه عقلی هم داشت. اونم نادر شاه میدونم اینطور بوده، فتلی شاه، اما یه چیزی رو نگه میداشت. اون سلسله که حالا الان میخوام یزید و نصفات اون اینجور نبودن. این ناصر الدین شاه که ذل السلطان رو قرار داده بود از این کارا بکنه، خودش میگه، میگه این ذل السلطان کاراش منو به هم بهت میزن. مثلا میخواست آشمات تقی آقا نجفی اصفهانی رو ناصر الدین شاه دستور میداد، ناصر الدین شاه دادم زیاد میزد. یه عده از ترکا اینا اهل داد و فریادن، یعنی درشون چون بچه اصلا تونای صداشون اینجوری واقعا، و خودشون میگن چون قدیم راهای ارتباطی نبوده ما دیگه داد میزدیم، مثلا میگفت اینجوری دیگه بچه هم میخواستم واسه نماز صبح بیدار کنم میمد بالا سرش اونو بیدار میکرد، من سکتر رو میزدم، بعد توضیح میخواستم مثلا میگفتم میشه آروم تر این انفجار رخ بده و اینا، میگفت این آروم بهمون بود. بعد توضیح میداد ما اینقدر اینجوری بودیم. درست هست، کوهست، مناطق کوهستانی. ناصر الدین شاه هم اینطور بوده، داد زیاد میزده. وقت گفت یه دستوری داده بود، بعد گفتن که آقا نجفی اصفهانی رحمت الله اون گوش نمیکنه، گفت تلگراف بزنید به ذل السلطان بگید اون مردک پیره مرد و کت بسته بفرسته بیاد. بعد اون میگفت کت بسته ذل السلطان گندشو در میآورد که چیکار میکرد. حالا من میگذرم اون کارا که میکرد. وای این ذل السلطان که میگن پسته بی شرفه، ناصر الدین شاه بهش میگه این عملو انجام میده، نه بیشتر، بیشتر انجام میده و مبهوت میشه. اینو ببین، اینو در تاریخ میگن نوجوانیش، کودکیش، نوجوانیش تو تاریخ وقتی میگن کودکی یعنی نوجوانی، چون نوجوانی جدیدن میگن جوانی و کودکی بچگی یعنی نوجوانی، جوانی. گنجیشکو میگرفت، تفریحش این هر روز گنجیشکا رو میگرفت، چشمشون رو کور میکرد، پر میداد این گنجیشکه میخورد این ور اون ور، این میخندید دیگه اطرافیان مبهوت میشه. یعنی که ناصر الدین چند بار خواسته و ترتیب خودش رو بده، میمادن میگفتن بابا این بچهش اینجوری بود، این تو تاریخ اینجوری، او اینطور اینطور بزرگ شده دیگه. دیگه حالا بره با آقا نجفی اصفهانی رحمت الله چیکار کنه؟ با گنجیش اینجوری میکنه با آقا نجفی اصفهانی چیکار کنه؟ هست یا بیشرف میگه. این یه سلسله عامل داره که حالا بحث ما نیست، بحث ما چی میشه انسان اینطور میشه. اون در حکومت جواب همین هم هست، همون سلسله عواملی که انسانی را پست میکند حکومت ها رو پست میکنه، همون سلسله عواملی که حکومت ها رو پست میکنه انسان هم پست میکنه. اما حالا اون چه که عوامل ناشناخته است چیست؟ در لسان الله تعالی در سوره صف آیه 8 و 9، البته تا 10 و 11 میشه پیش رفت، این حقیقت بیان میشه. هش گفتم یریدونه لیطفئوا نور الله به افواههم، اینا اراده میکنن با آب دهنشون نور الهی رو خاموش کنن. این دهن رو توضیح میدم، دهان. چرا آب دهن؟ مثلا چرا نمیگه لگد مال؟ چرا نمیگه خاک مال؟ به افواههم، به افواههم. اینا میخوان نور الهی رو که یعنی حقیقت رو با دهان، با آب دهنشون خاموش کنن. یه تمثیلشو بگم بعد اشاره میخوام، که یعنی گمان میکنن نور الهی آتیشه، مادیه، میتونیم بزنیمش، ولی والله متم نوره. اینا نمیدونن الله تعالی اون چه که حقیقت باشه رو هی داره تکمیلش میکنه، نمیذاره این کم بشه که بشه خاموش بشه. ولو کره هل کافرون، گرچه کراهت دارن کافرون از این. بعد میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، تا اونجایی که میخواد بذار بخونیم. برمیگردم آیه اصلی همینه ها، که اون عامل ناشناخته که سبب افول و سقوط میشد این است که اون انسان یا اون حکومت با حقیقت در افتاده، بخواد حقیقت رو خاموش کنه گرچه نمیدونه. یه نوری از انوار الهی رو یا چند نوری از انوار الهی رو این انسان داره ضدش عمل میکنه، بی برو بریت افول پیدا میکنه، گرچه ولتر بگه این عوامل ناشناخته چون اونا الله ندارن، نورم قبول ندارن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین. بعد حالا معمولا اون نور الهی چیست؟ رسولی از رسولان الهی است که هدایت میکنه. یا اگر اون نبود و دین الحق لیظهره، همون مسائل دینیه، علی دین کله تمام ادیانو، یعنی از اول تا آخر. ولو کره المشرکون، دوباره اینجا میگه که یه مرتبه میتونه میگه اینجا مشرکینم کراهت دارن. ببینید، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان آوردن، میخواید نجات پیدا کنید از این وادی که افول پیدا نکنید، هل ادلکم علی تجارتا تنجیکم من عذاب علیم، میخواید یه تجارت یادتون بدم از این عذابی که گرفتار شدید، کدام عذاب؟ افول، نجات پیدا کنید. چون مادیه مادیه دیگه، پول دوست داره، میگه میخوای تجارت یاد بدم یه معامله کنی، من ارحم الراحمینم دیگه، من میخوام بزنم تو سرت که این اصلا تجارته، یه معامله است. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم، برید تو جبهه اونا، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری، و تا آخر نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمن. کجا بود عذاب علیم؟ ببین داری افول پیدا میکنی، اون افول و سقوطت که اطرافیانت انسان متوجه میشن، یا حکومت های دیگه متوجه میشن تو داری میری پایین. حالا من این ماجرای تاریخی عرض میکنم، داری یک نوری از انوار الهی رو تلاشم میکنی، این میخوای خاموش، و بیشترم این دهانه. معاویه اینو میدونست، من روم نمیشه اینو بگم که معاویه خیلی قرآن بلد و نمیگم، میگذرم ازش، گفتم دیگه چیکارش کنم، کسی هم نمیگه. مگه میشد بدون قرآن به اون قدرت رسید؟ آقا اگه مکه عربستان نبود، عربستان الان عربستان بود؟ بگید نبود. حالا مگه میشه عربستان بدون مکه اینقدر؟ آقا اینا هر رو از بر تشخیص نمیدن، میگه یه نفر رو داره پایین تن زانو به پایینش رو بخارونه، بعد میگه خب این کیه؟ میگه این بالا رو بخارونه. خب بگو این بیاد این ور بشینه بخارونه، هر رو از بر تشخیص نمیدن. خب مکه، حالا بالاتر مکه قرآنه، قرآن دست قرآن میشه ازش استفاده بدی، که اون ماجره سید دعای سیفی بود که رو چاه نشسته بود، گفتم که آیات قرآن رو چیکار میکنه، حالا ازش میگذره. معاویه به یزید نوشت، یزید با حسین ابن علی تو هر شرایطی مدارا کن، در نیوف، میدونست با عبدالله ابن عمر اگه راه رفت را برو، حرکت کرد بدرش، تکون خورد بدرش، با عبدالله ابن زبیرم را برو، اومد تکون بخوره پاره پارش کن، ولی با حسین ابن علی در نیوف، او مثل پدرش و برادرش عمل نخواهد کرد. یه نمونه بگم، تو تاریخ داره معاویه وقتی حجر ابن عدی خب اینقدر قدرت پیدا کرده بود، میگش ترور میکرد، میگش هر جا شیعه علی علیه السلام بود گیر میورد میکش. آقا اینجور نبود قدیم بکشی که طایفه دارن جنگ، طایفه میگفت جنگ میشه میکش. حجر ابن عدی رو که کش، از اون یاران با وفا علی علیه السلام ترسید، یه نامه نوشت واسه امام حسین، حجر ابن عدی رو کش، برادرش رو کش، پسرش رو کش، اطرافیانش رو کش، سریع نامه نوشت واسه امام حسین که حسین ابن علی سلام علیکم اینا خلاف کرده بودن، من کشتمشون، ولی به جدت قسم کفنشون کردم، قبرشون هم فلانجاست، دفنشون هم کردم، بگه ببخشید حکومت داری باید اینجوری باشه. خواجه نصیر میگه و شجاعت الحسینیه، اونا شنیده بودن حسین کیست. اینو به یزید گفت. منتها یزید انقدر پس بود، انسان از پستیش میدره میپره پاچه میگیره، رفته پایین، رفته پایین، بالا نیست که، آدم بالا که پاچه نمیگیره. اینو از دست ندم، یادی کردم از آش معتقی به هم ناصر دل و سلطان معتقی آورده بود آقا نجفی اسمانی. بعد اوورد این نمی اومد، رفت گفتن که آقا این ناصرالدین شاه قاطی میکنه. گفت قاطی کنه؟ قاطی چی چی است؟ گفتن یعنی، گفت قاطی ادبیات تهرانی اون چی چی است؟ گفتن یعنی میکشتتون. گفت غلط میکنه. نه نجفی اسمانی، من در یه فیلمی هم یه تیکه شدم، یادم چه فیلمی بود، حالا یه آیت الله مبارز عجیب. بعد ناصرالدین شاه یه داد میزد اونو بیارید. داماد ناصرالدین شاه عالم بود، منتها درباری بود. همین قبر آقا هست مولوی ایشون، سر آقا میگن، قبر آقا میگن، قبر سر آقا، اون قبری که هست همینه، همینی که من میگم. داماد ناصرالدین شاه آخون بود، ولی اومد به ناصرالدین شاه گفت آه داد نزن، ناراحت نشو، من آخوندم، میرم ما زبان هم نیم، من میرم حلش میکنم. رفت اصفهان، رسید دست پرسید، گفت یا حجت اسلام. قدیم به رئیس شیعه میگفتن حجت اسلام، الان به مثلا منبری هم که گفت حالا شما این شاه دیگه یه توکه پا بیاد. گفت نمیام. این رفت شب خوابید، دوباره فردا اومد دست آقا رو بست، آقا یه توکه پا بیاید این قضیه حل. گفت نمیام. میام تون بود آقا نجف دیگه، این دید هر جوی در میزن نمیشه. گفت آقا این چه خوب آدم بیان مسئله رو بلد باشه. گفت آقا شما خیلی وقت کربلا نرفتی، کربلا نجف، ما فراهم کنیم بریم. گفت بله بریم. گفت تهران رد چیم؟ گفت رد چیم. گفت استراحت هم بکنیم. گفت بله دیگه. آقا نجفی رو دست بهش میزدن اصفهان میریخ به هم دیگه، زعیم بود. اومدن و گفتن آقا بریم، مردم جمع شدن، اوه کجا میبرید؟ خودش رفت بالا چهارپایه، گفت مردم من میرم کربلا، هیچ مشکلی نیست. اومدن تهران، تهران اومدن خیمه زدن، هتل نبود این طور که خیمه میزدن، عالمشه میومد اونجا، مردم دستبوسی. بعد نهار و اینا رو خوردن. همین آغاز داماد ناصرالدین شاه اومد گفت این شمس الامام روبروی کوچه مروی از شمس الامام، اونجا یک اتفاقاتی افتاد. گفت این شمس الامام یه سر بنیم. گفت بریم. گفت شاه هم اونجاست. گفت باشه. اونم میدونست آخوند نادان نداریم که، آخوند داناست. یه هفشت آخوند دوربرش را انداخت، باهاشون بحث علمی کرد. آه اینا میگفتن، داد میزدن، میشیدن، همینجور وارد شمس الامارشون. ناصرالدین شاه از اون ایوون داشت میدید، اینا بحث طلبیم که همینجوری اون میزدش کنم. رفتن و خب دیگه آنجفی نشستن تو محل مهمانی ناصرالدین شاه، به هیچ هم توجه نمی کنن، پذیرایی اونو. آخر ناصرالدین شاه اومد نوشتن دستشو کرد تو این جیب چیزش، دید هیچ کس نگاش نمی کنه. گفت دوید اینا انگار نه انگار، خیلی کنف شد، یکم راه رفت، انگار نه انگار بحث میکنه آه او. بعد رفت جلو آقا نجفی، اونم خواست کم نری، شاه مملکت. گفت آقا نجفی میگن شما. یه دفعه آقا نجفی سرش برای که گفت ناصرالدین شاه توی دیگه. ناصرالدین شاه مثل یه لایه دیگه میزنه، میگه باشی ما رو ببین، زایش میکنه. بعد حالا اون ماجرای توپ خالی در نکن، یعنی همین که میاد بیرون و هرچی میخوان این داماده میاد یا آقا نریدین. گفت این نمیشتی. بعد گفت اینا چی چی هست؟ دوتا توپ گذاشته بودن اونجا. گفتن اینا توپه. گفت توپ چی چی هست؟ گفتن میکشه. گفت چند نفر؟ گفتن ده نفر. گفت بزن من اینا، من میمیرم. گفتن آقا این باروت بود. گفت خب باروت؟ گفت باروت نداره. گفت پس به ناصرالدین شاه بگو توپ خالی در نکن. از اونجا موند. معاویه به یزید میگفت در نیوف. اونجا ببین اگه یه قدری عقل نداشت ناصرالدین شاه میکشه آقا نجفی رو، تهران و اصفهان میریخ به هم. نمون یه عقل نداشت. اونا چی؟ یزید چقدر پس بود. یزید گمان کرد میتونه نوری، اون نمیگفت نور، اون میگفت حسین بن علی، یه دفعه جمعش میکنه. با چی نسبت به نور الله تو هر چی بزنی آب دهنه، هر چی بزنی. یعنی اگر مقدار یزید عقل داشت حتی بعد سید الشهدا، اولی که خراب کرد یه خط میگرفت خودش هم وایمیس و جده تصدیت میگفت، میگفت این عبیدالله یه خریتی که تل میشون نه در افتاد، در افتاد. تاریخ خیلی عجیبه، جهان ریخ بعد سید الشهدا به هم. ببین همین عبدالله ابن عمر نامه نوشته واسه یزید مرثیه خانی که ذریه رسول خدا رو چیکار کردی. بعد جالبه یزید نوشته، حالا نمیدونم بسم الله نوشین با این شروع کرده، یا احمق. اینقدر بهش توپیده بودن ادبیاتش زشت شد، یا احمق تو چی میفهمی و فلان. چرا اگر کسی اون نور الهی را، یا اگر حکومتی با نور در بیفته اون میره پایین و سقوط میکنه؟ چون متم نوره. من هی دارم این نور رو تمامه نگه میدارم، یعنی تو هر چقدر بزنی او قوی تره، تموم نمیشه، کم نمیشه. به جایی رسید یزید بعد از این سقوط، ببین این تو تاریخ نیست، یه مورد بیشتر نیست، تو تاریخ نمیشه یه چیز یه بار باشه، تاریخ دیگه هی رخ میده، ولی اینی که به شما میگم یه باره. به جایی رسید یزید انقدر پس شد که مرد، سه روز تخت خلافتش حاکم نداشت، کسی نمیشه حاکم بشه. بابا مثلا این مسجد امام بازار، اگه اون آفتابه دارش دو دقیقه بره اون ور کسی رو نسپاره، دو نفر میشنن جاش. یکی دست فروشی میکنه، این یه لحظه بره مزتر رو برگرده نسپاره، یکی دیگه میشینه. انسان تشنه قدرته. یه آفتابه داره بودن قطعی میخواست بره، میگفت یه دو دقیقه اینجا باید برم جامو میگیره، یکی دیگه میاد. چیزه دیگه اونجا که قانونی نیست که. دارم میگم حاکمیت، یزید مرد، هیچ کس نمیرف حاکم بشه، من اسمشو نیار. که بعد حالا اون پسرش به زور آوردنش و اینها، یه سه ماهی بود بعد کشید کنار، استعفا داد. اونم نقل این است که استاد شیعه ای داشت، اون استاد داشت روش کار میکرد که دوباره کش کنار، بعد کشید، گفتن چرا کشیدی کنار؟ گفت همین سه ماه وبال آخرتم شده، خدا بهم رحم کن. بعد من نشست تو خونه، مادرش گفت کاش تو من نمیذاریدم. سه ماه، بله سه روز تخت بدون حاکم بود، میرفتن پیش هر کی نمی اومد. پس یعنی این، یعنی حکومت به این به چنین روزی افتاد. بعد آخر رفتن سمت مروانی ها، بنی امیه تموم شد، به مروانی ها گفتن آقا این تخت خالیه تو. این مروان گفت حالا من میام. تازه اون اومد برای اینکه میدونستن اون ادامه یزید نیست. هیچی از پستیش نمونده. ما این تو تاریخ یه جاست، همین که این تو تاریخ ما بری بگردی که کدام تخت پادشاهی خواهیم، با میکشتن هم دیگه. الان یه کسی یه مسئولیتی داره، یه قدری حالا دور از جون بزرگترهای شما باید. سنش بالا باشه یه چند نفر کنارشن مترسدن که شما انشالله به سلامتی مردی، ما هستیم، همینجوری ایستادن انشالله به سلامتی مردی ما هستیم. یه بزن یه گلی جا حاکم مرد. یه شباهتی ولی تو تاریخ این یه دونه هست، شاه اینقدر پس شد، اینقدر پس شد ثبت احوال نمیتونست پاسخگوی کسانی باشه که میرفتن اگه فامیلشون شاه ده، شاه مرادی، شاه جویی، شاه تهماسبی، بردارن شاهو، برو بالا شاهرود و اهالی شاهرود جمع شدن قابشو کشیدن پایین، نوشتن امام رود مردمش. بعد به امام گفتن، امام ناراحت شد گفت نکنید این کار. ده بار گفتن بچه ها رو تو انقلاب راه ندین، من میگم. بعد امام گفت این، گفتن آقا حالا مردم داغن دیگه. امامو ببین، امام فرمود این تعرض به شخصیت آیت الله العظمى شاهرودی در نجف، اون وقتی که از زعیمایشی و طلاب از اون شاهرودی آشو محبود آسد محبود شاهرودی بود در نجف، امام گفت این تعرض، اونم باید تامشو کنه امام رودی. اینجوری شده بود. حالا چهار تا طاغوتی نبید اینا میگن شاهش، یعنی امام بعد اون سخنرانی شاه دوستی، یعنی شاه دیدین شاه دوستی یعنی یزید شاه دوستی. یه کاری کرد آقا، این اسم شاهو نمی آوردن، میگفتن بندر شاه عباس، شاهش براشون رو بندر عباس، که بعد امام گفت آقا شاه رو جمعه به شاه ربطی نداره. سالهای بعد انقلاب تا دهه 60 اسم محمد رضا گذاشته نمیشد، قبلش بود محمد رضا اسم شاه دیگه، انقدر نذاشتن رفت تو خفا، بعد مد شد در دهه 60 همه شده محمد رضا، محمد رضا، محمد رضا، محمد رضا، محمد رضا، دو اسمی مد جدید نبود. اون وقت بود، اون وقت مد بود که شاه گذاشت. اینطور میشه پست، یعنی پست میره پایین با نور به افواه، دهن تو باز میکنی یه نوری رو خاموش کنی. کی؟ نور خمینی. حالا من با اون برگردم به یزید. پس اون سلسله علل ناشناخته در افول قدرت ها این است که اینها مسیرشون ببین مسیری هستش که داره اطفاء نور، یعنی داره ضد اون یه کاری میکنه، اون دیده نشه، اون شنیده نشه، اون محبوب نشه، اون درک نشه. اینجا الله تعالی کوتاه نمیاد. یتم من یه کاری میکنم بالا به کی زورش بیشتره. در انسان هم اینه، انسان افول که پیدا کرد نمیخواد بره دنبال این که ببین آدم پس پسته دیگه، آدم پس یه وقت مذهبی میشه، پس نرفته بود یه وقت یکم مذهبی، یه وقت لا مذهب میشه، یه وقت آدم پستی به اون نظر میکنه میگه اون پست رو میخوام بگم که چون داره افول پیدا میکنه همه رو دارای افول میبینه، مردم نون شب ندارن بخورن، دروغ میگه. فقط انسان حقی جلوش نیست بهش بگی دروغ نگو، نون شب نون که پول نداره، بیا من همه شب نون پول نون تو میدم بخور، اون انسان حقی نیست بهش بگی. کسروی آخون بود، درس تفسیر میداد، چند هزار طلبه میگفت آقا لا تکرمون قرآنو میگرفت بلا تشبیه شبیه من، میگفت ببینید لا تکرمون اموات آیه قرآن، یه دونه طلبه ولی عاقل رفت گفت قرآنو آیهشو بگو لا تکرمون امواتو، گفت تو چند سالته؟ گفت هر سالم است، قرآنو بده بیاد ببینم، گفت برو بچه، گفت قرآنو بده بیاد. نواب صفوی بعد اسلحه رو در رو گفت یه بار دیگه این چرت و پرت رو بگی میزن و بعد زد لا توکر بلند باد کجاست؟ همین فکر اگه جاش بلند میشه یه چیز میگه عوام این همه طلبه وایستا کجا؟ این از پستیشه بقیه رو پست میگه، یه وقت اون انقدر پست میشه میگه ببین از کجا آورده این پول، اون از کجا آورد و بگو از کجا آوردی، آدم به تو عروسی ها میخونه لا تجز، اون پست شده. به اونی که نداره میگه که نداره، به اونی که داره میگه از کجا، پس شده. چرا پس شده؟ چون اطفاء نور کرده، که میگه اینا جنسشون جنس کارهونه، شرک دارن، کفر دارن، همش اذیتن. اون چیزی که گفتم حالا یادم اومد بگم، اون معلم وقت ما تو همون مقطع خب مرسوم نبود خانوم معلم بشه، همه آقا بود، ولی حالا یه اتفاقی افتاد و ما چند سوای معلم خانوم داشتیم که خدا حفظشون کنه، خانم کفش دوزیان. و واقعا من اگر اون معلم رو نداشتم جدا شاید یکی از پازل های زندگیم همیشه خالی بود، چون اصلا نمی‌دونستم چنین پازلی در عالم هست به نام مثلا شما فکر کنید ذوق و اینا شعر و این خانوم برای اینکه کم نیاره یه قدری با هش جست مردونه میگرفت، ولی اینا هم جوون و جوون بودن، یعنی یه دوست داشتن که اونم بیاد هی دستش مینداخت. من برای خودم عجیب، او گیر میداد یا فلان، خوب نگوش نمیکرد، مثلا میگفت چرا درس رو نخوندی؟ اون همه میخندید، من خیلی ناراحت میشد. از کلاس میگفت برو بیرون، میگفتن باشه باشه، من ناراحت میشد. بعد دیگه این ناراحت که میشد دیگه همی ترسیدن که الان دیگه کار به مدیر و اینا میرسه. میگفتش نمره پایان ترمت صفر، دیگه همه ساکت میشدن. بعد یه چند نفر که بودن اونجا میرفتن تو جبهه همون دانش آموز که پستی کرده بود، بیادبی کرده، میگفتن خانم تو رو خدا، خانم تو، من همیشه برام عجیب بود چرا هیچ کس نمیره بغل اون معلم بیست، بغل حق بیست، جدا همیشه برام عجیب. و من میرفتم، من میرفتم، میگفتم بشینید بشینید ببینم. من تازه جایی که ظهور و بروز میکردم اینجا بود، تا قبلش هیچ کاری نداشتم. نه ولی اون جایی که میدیدم که او تنها ایستاده و همه میرن اینا، خانم تو رو خدا، خانم این باباش میکیه، اون عمش میکیه، این بدبخته فلانه، هیچ کس نمیرفت اونجا. حالا من اینو یه خاطره دیگه میگم از پلیس، من میرفتم اونجا میشستم، گفتم خانم شما دخالت نکنید، میشینید یا بنشونمت، بی ادبی کرد بعد به دفتر، همه ساکت میشن. این حال این خانم به من میگفتش که تو یه روز نون دلتو میخوری. من اینو نمیفهمیدم یعنی چی. میگفت تو نون دلتو میخوری. یه بار رفته بودیم ماشین ما رو جریمه کنن، گفت بزنید بغل دیگه، همه رو میزد بغل. میگه شمال هم که میدونید، شمال سرعت یکی از شوناتش. بعد دیدم آقا اینو میخواد بخوابونه ماشینو. چهار پنج نفرم که اومدم میگن آ نه خوابون حالا، میگه خدای این با بخوابه دیگه. این میزنه 10 نفر الان میکشه. من اونجا دوباره فکر کنم زمان دبیرستانه، الان بگم هم گوش کن، گفتم چرا نخوندی؟ دیدم وای داره دعوا میشه، الانه که منو بکشن. گفتم نه، منظورم اینه که به هر حال قانون باید. گفتن ساکت، گفتم قانون. دم نه، اون صفای جوانی بود که اصلا تو داری جلوی یارو میخوام بخوابونم، میگی بخوابونید بله بفرمایید. چرا هیچ کس نمیره در اون وقت، در اون وقت؟ اینو پاسخشو پیدا کنید میفهمید چرا. و قلت عددنا و کسرت عدونا، اشکو لک، شکایت میکنه به انهای مختلف. یعنی شما ماجرای سید و شهدا رو برق بزنید، ببین کلمه من دقت کن، جز زینب کبرا سلام الله علیه، هیچ کس نگفت به امام حسین هر اونچه که تو مصلحت بتونی، همه گفتن نرو، همه هم انسان های شریف، یک نفر زینب کبرا هر اونچه که تو صلاح بتون. قلت دارن اونهایی که طرف حق بیستن گرچه متوجه نیستن، منتها نکتش اینه، خب اونی هم که تو طرف باطل میست اون هم داره با آب دهنش اطفا میکنه نور حق. 2000 نفر حدودی گفتن حالا که امام حسین گوش نکرد، حالا باش میریم حلش میکنیم، تا شب عاشورا یا دو شب قبل عاشورا. گفتن آه نه این جدن خوب است. بعد از اینها و غیر از اینها 72 نفر از اون 13-14 میلیون با خبر کنار امام حسین همون وقت ایستادن. امران چه تو فرمایی، حکمان چه تو اندیش، عرضمو تمام کنم. پس اون عوامل ناشناخته افول حکومت و افول انسان رو مراقب باشی. یه وقت به شما نگن فلا برچی، در جای خودش خوبه، در جای اینو چش زدن، اون جن داره، این زیر پاش کشیدن، اونو حقشو خوردن. نه، عوامل ناشناخته جایی بوده که ما دهانمون باز شده خدای نکرده، یک نور حقی رو خواستیم خاموش کنیم، الله تعالی اون حقی رو که خواستیم خاموش کنیم یتم بیشترش کرده و معلوم وقت انسان مغلوب میشه. حکومت هم اینطوره، اگر حکومتی داره افول پیدا میکنه اینه، ولی قربونش برم به پاس اون شهدا، هر کاری کردن انقلاب اسلامی نه افول پیدا کرد نه سقوط، یعنی حکومت اسلامی ایران منظورم انقلاب، هر ضعفی داره که داره که داره، اما اطفاء نور حق نمی کنه. خوش به حال اونهایی که ذیل این حکومتن. این تتمه جمله آخرام بگم. حالا شما اون نور رو یه وقت امام حسین بگو، یه وقت زینب کبرا بگو، یه وقت حضرت رقیه 3 ساله بگو، که در معرض اتفاق قرار گرفته تا این نعمت تمام بشه. ماجرای اسارت و حضرت رقیه با اون گریش در نیمه شب تماما برگردون اسرا آزاد شدن به سمت کربلا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ماجرا حضرت رقیه، خیلی عجیبه. و من یه جمله میگم و اون این است که حقیقتا حضرت رقیه قهرمان بعد از کربلا است. ببین اگر ما قهرمان کربلا رو حضرت اول فضل یا حبیب ابن مظاهر یا علی یاران سید و شهدا معرفی کنیم، حضرت زینب هم یار میخواد دیگه. تو این جنگ نرم علمداری کرده حضرت رقیه، ورق رو برگردونده. با این خب بچه 3-4 ساله سلاحش چیه؟ سلاحش اینه دیگه، اینو میخوام. گفته اینو میخوام، اونا گفتن نه. اینو میخوام، اونا نه. در تاریخ داره کسانی دور خرابه شام جمع شدن که اینا خیلی بیخبر بودن ولی انسانهای اصیلی بودن، اینقدر اصیل که داد و بیداد رو انداختن. خب بدین، خب کیه، چیه، چی نیست. ببین یه وقت میگن در شام اذیت و آزار بود، اصلش اینه در حران بود، در شام بهت بود و مردم رو میگم عوامل حکومت میزدن میرخصیدن، 3 روز قرمز زده بودن. ولی مردم شام بهت زده بودن. چی شد؟ مخصوصا بعد حضرت رو در حران که این وهابیت هم رئیسشون اصلا حرانی، همین حران همی الان هست، اونجایی که مردمش هم چی کردن. حالا حضرت رقیه در معرضی قرار گرفت، در معرضی به عنوان نورالله در معرضی قرار گرفت که بخوان اتفاقش کنن. یتما تمام شد. دست بردار نبود، قشنگ ورق برگشت. این همه آوازه ها از شهب آمد، اون نورالله حسین علی زینب کبراست، حضرت رقیه است و تا قیامت هم ادامه داره. هر کسی به اون نور و جلواتش بخواد اتفا کنه اونطور دچار کراهت و عذاب و ضعف میشه. خدا به حق حضرت رقیه این هم بگم، آقا مشتاق خدا رحمتش کنه. من وقتی میپرسیدم ماجرای صدق حضرت رقیه، حتی من خب میدونستم، سوالم اینه بود که درسته یا نه، اینجوری میگفتم که آقا گفت حالا یه نکته بگم به شما. اون نکته خیلی عجیبه، چون بحثش هم واقعا جاش این جلسه نیست، فقط خودش مثلا چند سال بحث میخواد، من تهشو میگم. میگو فلانی همینقدر بدون ابجد اسم رقیه، ابجد اسم رزاق الله تعالی است. این یه سلسله ارزاقی فقط از طریق حضرت، من اینو به جان چشیدم در زندگیم، یه سلسله ارزاقی فقط از دریچه بیت رقیه نازل. اینو میگفت بغض میکرد، میگفت برای همین برخی قبولش ندارن چون رزقشون نیست. خود رزق رزقشون نیست، برای رزقشون باشه باید قابل باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.